بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و در فرمایش مرحوم محقق نامینی اعلی الله مقامه الشریف بود. عمده فرمایش ایشون رو در بحث دیروز عرض کردیم. در مطلب چهارم در فرمایش ایشون این بود که ما در محل نزاع در شرط متأخر باید بین شرایط جعل و شرایط مجهول ما تفکیک بکنیم و شرایط جعل از محل نزاع خارج و شرایط مجهول داخل در محل نزاع. در توضیح این مطلب فرمودن که ما باید فرق میان قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه را بیان بکنیم. چند فرق از فرقهای اساسی میان این دو قضیه و قضیه رو در بحث دیروز عرض کردیم. حالا باز هم یک اشاره می کنیم، چون این بحث فرق میان قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه یک بحث مهمی هست، هم در باب استصحاب مورد استفاده قرار میگیره، هم در بعضی از ابواب دیگر اصول مورد استفاده است. عرض کردیم که در قضایای خارجیه حکم روی یک شخص معین یا اشخاص معین در نظر حاکم آمده. در قضایای خارجیه تمام شرایط و قیود موضوع مربوط به خود امر کننده، مربوط به خود آمره. آمر وقتی تشخیص داد، وقتی تصور کرد عالم بودن زید را، به عبد میگوید که اکرم زیدن. اینجا ولو این که عبد یقین دارد به این که زید عالم نیست، ولو این که عبد یقین دارد به این که مولا اشتباه کرده، اما اون چه که ملاک هست در قضایای خارجیه تشخیص موضوع و تشخیص قیود موضوع، این مربوط به خود مولا، این ارتباطی به مخاطب و به سامع نداره. از همین جهت گفتیم که در قضایای خارجیه اون چه که موجوده شرایط متصوره در نزد عامله. اگر موضوع دارای شرایطی باشه، این شرط رو خود عامر تصور می کند، خود حاکم تصور می کند، تصور می کند عالم بودن زید را، و بعد از این تصور وجوب اکرام را برای او می آورد. اما در قضایای حقیقیه گفتیم که حکم روی یک عنوان کلی رفته. عنوان کلی تصدیقش در خارج با مخاطبه. مولا به عبد میگوید اکرم العالم. عنوان کلی العالم را مولا بیان میکنه، اما این که در خارج چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست، تشخیص این با مخاطب و با سامع دیگه در این جهت ارتباطی به خود مولا نداره. باید سامع و مخاطب تشخیص بده که این غیب عالمه و بعد اکرام او رو انجام بده. خب بله، اونم دیروز عرض کردیم، فقط یه مقدار خوب دقت کنید، چون مطالب رو نباید به صورت حفظی فقط در حافظه انسان قرار بده. ببینیم واقعا اون فرقها و مطالبی که مرحوم ناینی در فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه فرمودن چیه. پس این ریشه فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه. اون وقت گاهی اوقات میان تعبیر میکنن به این که در قضایای خارجیه انفکاش بین جعل و مجعول امکان نداره، فعلیت جعل با فعلیت مجعول ملازمه، اما در قضایای حقیقیه بین فعلیت جعل و فعلیت مجعول انفکاش امکان داره. ما در هر حکمی یک جعل داریم و یک مجعول. جعل یعنی همون انشاء، همینی که مولا جعل می کند انشاء می کند، این انشاء را ازش تعبیر می کنیم به مرتبه جعل. اون متعلق انشاء را که گاهی اوقات به اون منشأ هم گفته می شود، منشأ یا معتبر، این رو ازش تعبیر می کنن به مجهول. در قضایای خارجیه بین جعل و مجعول انفکاک امکان نداره. برای اینکه ما وقتی میگیم قضیه خارجیه، تمام تصدیق شرایط و قیود موضوع این با خود مولاست. مولا الان در این زید خارجی تصور کرده زید را، تصور کرده عالم بودن زید را. این تصورها دائی می شود در این که مولا بگوید اکرام زید واجبه. اینجا بین جعل وجود اکرام و خود وجود اکرام از نظر فعلی جعل ملازمه وجود داره. نمیتونیم بگیم که الان انشاء هست اما مجعول که وجود اکرام زید هست هنوز به مرحله فعلیت نرسیده. در قضایای خارجیه همه چیز آماده، همه خصوصیات موجوده و به تعبیری که ما عرض میکنیم در قضایای خارجیه حالت منتظره وجود نداره که ما مولا یا مخاطب بخواد در انتظار تحقق یک قیدی باشه. حالت منتظری در کار نیست. مولا قید رو تصور میکنه، عالم بودنش رو تصور میکنه. حالا اگر 10 تا شرط دیگرم در نظرش باشه همه رو تصور میکنه، بعد میگه اکرم زیدن. پس چون حالت منتظری وجود نداره، این فکاک بین جمع و مجعول در قضایای خارجیه اصلا موجود نیست و تمام شرایط در قضایای خارجیه عنوان شرایط الجعل رو داره. هر شرطی، هر قیدی که معتبر باشه این عنوان شرط جعل رو داره و شرط جعل یعنی همون شرطی که مولا در عالم تصور او را تصور میکنه. مولا قبل از جعل اونها را تصور میکنه و سپس میاد جعل میکنه. اما در قضایای حقیقی این چنین نیست. در قضایای حقیقی بین جعل و مجعول انفکاش محقق می شود. مولا الان یا در زمان صدور آیه شریفه میاد جعل می کند، انشا می کند وجوب حج بر مستطیع را. خب اینجا جعل مولا تمام میشه، انشاء مولا تمام میشه، اما مجعول که وجوب حج بر مستطیعه، این مجعول فعلیت نداره و زمانی فعلیت پیدا میکند که استطاعت خارجیه محقق بشه. وجوب حج زمانی به مرحله فعلیت میرسه، وجوب حج میشه مجعول. این مجعول زمانی به مرحله فعلیت میرسد که استطاعت خارجیه برای شخص حاصل بشه. به عبارت اخرى در قضایای حقیقیه ما میتونیم یک شرایطی را به عنوان شرط الجعل قرار بدیم و یک شرایطی را به عنوان شرط المجعول قرار بدیم. به چه بیان؟ به این بیان مولا وقتی میخواد انشاء بکنه، وقتی میخواد جعل بکنه وجود اجبر مستطیرا، برای این انشاءش یک شرایطی هست. باید انسان را تصور کند، مکلف را تصور بکند، شرایط عامه تکلیف را تصور کند، بعد از اینها بیاد استطاعت را هم تصور بکند. بعد از آنی که استطاعت را تصور کرد، اون وقت می فرماید لله علی الناس حج البیت. اون که مربوط به عالم تصور مولا می شود و به عنوان مقدمات جعل مولا حساب می شه، اونها رو تماما بهش میگیم شرائط الجعل. اما حالا مولا جعلش محقق شده، این مجعول چیه؟ وجوب الحج علی المستقیم. هر کدیم به جای مجعول شما میتونید منشأ بگذارید. ما در هر انشایی یک انشا داریم، یک منشأ داریم، یک اعتبار داریم و یک معتبر داریم. میگیم خب مولا چی فرمود؟ چه چیزی را انشا کرد؟ اون منشأ را ما بهش میگیم مجعول. مجعول وجوب حج بر مستطیعه. خب این مجعول شرایط مربوط به خودش رو داره. این مجعول که وجوب الحج علی المستطیعه شرطش تحقق استطاعت خارجیه. پس ببینید تصور استطاعت داخل در شرایط جعل واقع شد، اما خود استطاعت خارجیه عنوان شرط مجعول رو پیدا میکنه. پس ما در قضایای حقیقیه بین جعل و مجعول امکان انفکاک هست. البته همون موقعی که مولا داره میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر همون موقع مستطیع خارجی هم موجود باشد، خب اینجا بین جعل و مجعول تقارنه. اما اون چرا که مرحوم نایدی روش اصرار دارن این است که در قضایای حقیقیه امکان انفکاک بین جعل و مجعول هست. یعنی چه انفکاک؟ یعنی جعل فعلیت پیدا کند، تحقق پیدا کند، اما مجعول در آینده تحقق پیدا بکنه. مثلا نظیرش هم در باب وصیت. در باب وصیت موسی الان جعل میکنه، میگه من وصیت میکنم این خانه مال زید باشه. اما مجعول چیه؟ مجعول ملکیت موساله بعد از موت موسی هست. الان که موسی زنده اگر تا 100 سال دیگر هم موسی زنده باشه، ملکیتی برای موساله محقق نمیشه. ملکیت که مجهول موسی هست، بعد از مردن موسی برای موساله محقق میشه. خب این هم یه تنظیریست برای قضایای تشبیه، البته برای قضایای حقیقیه. هم مرحوم نائینی میفرماین ما یه قضیه خارجیه داریم، یه قضیه حقیقیه. قضیه خارجیه درش انفکاس بین جمع و مجعول امکان نداره، اما در قضایای حقیقیه این انفکاس امکان داره. بله؟ امکان نداره. خب اونجا اصل وجود معلمه، الان وجود نیامده. اونجا میگیم زمانی که زید آمد همون موقع وجود اکرام هست، اما الان وجود اکرام که نیست. الان وجود اکرام نیست و اینم برمیگرده به اون نزاعی که انشاءالله ما هم در پیش داریم، که آیا خلود به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. البته حالا داریم حرف مرحوم نائینی رو عرض میکنیم، به اشکالاتش هم میره. اون وقت دنباله این مطلب میفرمایند ما یه نتیجه اولی که میگیریم این است که قضایای خارجیه از محل نزاع در باب شرط متأخر خارج. وقتی ما میگیم تمام، خوب دقت کنید، وقتی میگیم تمام شرایط در قضایای خارجیه برمیگرده به شرط الجد، و میگیم شرط جد ظرفش همون عالم تصور مولا. مولا اگر بخواد جعل بکنن باید این شرایط رو تصور کنن. پس قضایای خارجیه داره شرطی که متأخر از مشروط باشه درش معقول نیست. ما در قضایای خارجیه بخواهیم یک شرطی داشته باشیم، این شرط متأخر باشد از مشروط اصلا فرض نداره و معنا نداره. چون میگیم تمام شرایط در قضایای خارجیه شرط جعل، این یک، و شرط جعل ظرفش همان عالم ذهن و عالم تصور مولا. توضیح دادیم که این مولا باید اینا رو تصور بکنه، بعد بفرماید یجب. قبل از یجب این شرطها به عنوان تصوریشون شرط هست محقق می شود. لذا قضایای خارجیه از محل بحث خارجه، گر نزاع در شرط متأخر. میایم سراغ قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقیه با اون شرایطی که عنوان شرط جعل رو دارد و مربوط به عالم تصور مولا، باز اونها هم از محل بحث خارجه. به عبارت دیگر اون اموری که دائی می شود بر حکم، اون اموری که مولا را به این مرحله می رساند که بفرماید یجب، یعنی مقدمات حکم، شرایط حکم، شرایط جمع، اینها هم از محل نظام خارجه. هم قضایای حقیقی جمع یه قسمتش از محل نظام خارجه. بله دیگه همین طوره، یعنی این هم مثل علل قاییه، نه اینکه خودش علل قاییه باشه. اصلا این مطالب رو در ذیل همین عنوان بیان کرده که علل قاییه اون چی که مربوط به مولا تفکر علل قاییه، اون چی که مربوط به خارجه از متعلق هم متأخره تا چه برسه به حکم. پس اونی که مربوط به مولا همون عنوان تصوری اینها، لذا میگیم شرایط جمع مانند علل قاییه که دایی و جعل مولا میشود، اینا تماما از محل بحث خارجه. استطاعت تصوری شرایط عامه تکلیف که مولا باید تصور کند، تمام اینها از محل بحث خارجه. یکی از مثالهایی که در همین شرط متأخر مطرح کرده بودند در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیهم بود همین بود که مولا امروز امر می کند عبد را به این که 3 روز دیگه یه کار رو انجام بده. قدرت عبد 3 روز آینده شرط است برای این تکلیف مولا. اینو به عنوان مثال شرط متأخر بیان کردن. حالا طبق این بیان مرحوم نایی می‌فرماید چون قدرت، تصور قدرت، تصور قدرت این که معنیش خیال باشه، نه، یعنی مولا علم دارد به این که عبد در 3 روز آینده قادره. همین علم مولا کافی در این که مولا بتواند جعل بکند. هم در قضایای حقیقیه اون چه که مربوط به شرایط جعل می شود اونم از محل نزاع خارجه. تنها نزاع در شرط متأخر در قضایای حقیقیه‌ای که شرط از شرایط مجعول باشه. نزاع در محل بحث و نزاع در شرط متأخر طبق نظریه مرحوم نایی در قضایای حقیقیه‌ای که شرط از شرایط مجعول باشه. که عبارت اخرى، مرحوم نایینی وقتی مسئله جعل و مجعول رو مطرح میکنه به طور کلی یک کبرای کلی بیان میکنه که شرایط جعل از محل نزاع خارجه. در قضایای خارجیه گفتیم جمیع شرایط عنوان شرایط جعل رو داره. در قضایای حقیقیت یک قسم از او عنوان شرایط جعل رو داره، این از محل نزاع خارج میشه و باقی میمانه شرط مجعول. خب ببینید چه راه طولانی و بندقیقی رو ایشون داره طی میکنه و این معنای اجتهاده. معنای اجتهاد یعنی وقتی یه مسئله مطرح شده ابعاد این مسئله رو اون مجتهد و اون فقیه بتواند ابعادش رو روشن بکنه و دقیقا محل نزاع رو ولو در نظر خودش، برای اینکه حالا بعدا بگیم اشکال وارده، آمده شرط معمروبه و دیروز گفتیم از محل نزاع فرموز خارجه. گر شرایط حکم اون شرط الحکمی که مربوط به جعل اون خارجه، اون شرط الحکمی که مربوط به مجهوله اون داخل در محل نزاعه. اون وقت می‌فرماید که اینجا ما تو تا مطلب داریم، یه مطلب یک ادعای کلی می‌کنن، می‌فرماین تمام قضایای شرعیه عنوان قضایای حقیقی رو داره. به نهض ادعای کلی و کبرای کلی می‌فرماین تمام قضایای شرعیه این یک ادعا. ادعای دومیشون این است که خوب دقت کنید، حالا اینکه در نظر خودشون محل نزاع را روشن کردن، می‌فرمایند به نظر ما استحاله شرط متأخر خیلی روشنه. مرحوم نائینی از کسانی که با این تحریر محل نزاع خوب به نتیجه خودشون رسیدن. می‌فرمایند ما اگر بخوایم بگیم که شرط متأخر امکان دارد، این معناش این است که بگیم مجهول در زمان جهل فعلیت داشته باشه در حالی که هنوز شرط او محقق نشد. بیان ایشون رو دقت کنیم، ایشون می‌فرماید که رابطه بین حکم و موضوع، رابطه بین معلول و علت، نسبت بین حکم و موضوع نسبت معلول و علت، یعنی موضوع به منزله علت است و حکم به منزله معلول. چرا؟ در این که مولا وقتی میخواد یک حکمی رو بیان کند، اگر موضوع نباشه حکم معنا نداره، باید اول موضوع باشد تا مولا یک حکمی رو برای او عارض کنه. حالا علما تعبیر میکردن حکم و موضوع نسبتشون عرض معروضه، حالا تعبیر میکنن معلول به علته. خب پس این یه مطلب، این تفکیک ها رو که ما می کنیم برای اشکالاتیست که بعدا می خواهیم عرض بکنه. بعد می فرماییم که اگر یه چیزی شرط برای مجهوله، شرط مجهول یعنی شرط الموضوع، یعنی قید الموضوع. اون وقت اگر بخواهیم بگیم حکم و مجهول فعلیت پیدا کرده، بگیم آقا وقتی خداوند فرمود لله علی الناس حج البیت، همان موقع وجود حج فعلیت پیدا کرده، ولیکن موضوعش که مستقیه هنوز نیامده. می فرمان این لازمش این است که معلول بلا عزت بشه، این لازمش این است که خود به وجود بیا، اون چه که موضوعه از موضوع بودن خارج بشه، اون چه که حکم هم توقف بر موضوع داره بگیم دیگه توقف بر موضوع نداره، چون بگید الان موجود شد، الان این حکم به فعلیت رسید، الان مجهول فعلیت پیدا کرد، در حالی که شرط موضوع که عبارت از استطاعت خارجی باشه هنوز نیامده. لذا روی این بیان می‌فرمایند برای ما استقاله شرط متأخر خیلی واضح و روشنه، و می‌فرمایند ما قائل میشیم به امتناع شرط متأخر. حضرت اینجا یه تعابیری دارن در قواعد الاصول، و بعضی از اون تعابیر در اجزاد و تقریرات هست، بعضیش نیست. مثلا می‌فرماید ما حالا که میگیم شرط متأخر محاله، فرق نمی کند که شارع خود سببیت را جمع کرده باشه یا شارع حکم را عند وجود سبب جمع کرده باشه. یه شارع میاد میگه من سببیت استطاعت برای وجوب حج را جمع می کنم. خب می‌فرماید اگه شارع خود این سببیت یکی از احکام وضعیه خود این رو جمع کرده باشه، استحاله شرط متأخر خیلی روشنه، برای اینکه سببیت فرع بر این است که استطاعت خارجیه بیاد، اگه نیاد که سببیتی وجود نداره. فرض دیگر این است که بگیم شارع حکم را فی ظرف وجود سبب جعل کرده، یعنی مجعول سببیت نیست، مجعول حکمه. شارع میگه من هر وقتی که استطاعت آمد نمیام سببیت استطاعت برای وجود را جعل کنم، خود وجود حج را جعل می کنم. فرمودن چه قول اول چه قول دوم، التزام به شرط متأخر که به حال عقلی داره، مستلزم خلف یا مستلزم مناقضه. خلف یعنی خلف فرض، یعنی اون چرا که ما فرض کردیم عنوان علت داره دیگه علت نباشه، مناقضه همین معنا رو داره. این خلاصه فرمایش ناینی. یه کاری اگر بنده از آقایون میخوان بکنن، شما فهرست کتاب فوائد الاصول را هم جلد اول هم جلد دوم فهرستش رو ببینید، در چند جای اصول مرحوم ناینی فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه مفصل ذکر شده، بتونید این رو به عنوان یه تحقیق از حالا شروع بکنید. ببینید فرق کنید نوشته در صفحه 90 اون بحث رو جدا ببینید، در صفحه مثلا کذا اون بحث رو هم بیارید، همه این حرف ها رو هم کنار هم قرار بدید، ببینید آیا این 3-4 تا فرقی که حالا در بحث دیروز و امروز ذکر شد آیا اینا درسته درست نیست، فرقهای دیگری هم میشه اضافه بکنید یا نه. و ظاهرن این رو من به صورت ظاهر میگم، باید تطبیق بیشتری کرد. قبل از مرحوم ناینی ما ندیدیم در کلمات کسی بیاد این چنین فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه رو ذکر بکنه. شاید یه اشاراتی در کلمات شیخ انصاری باشه، اما بگیم نه اون مقداری که ما دیدیم در ذهنمون نیست. این بحث رو دنبال کنید، فردا انشاءالله اشکالاتی که امام رضوان الله تعالی علیه در ناینی دارن و یک اشکالی که مرحوم آقای خویی دارن، حالا خاطر آدرس رو مراجعه کنید، مناهج الوصول مربوط به امام جلد 1 صفحه 345 محاضرات، این آدرس مرزبال خویی، محاضرات جلد 2 صفحه 314. انشاءالله این اشکالات رو میگیم، ببینیم این اشکالات قابل جواب یا نه، و ببینیم آیا اشکالات اضافه هم هست یا نه. و صلی الله علیه و سلم.